بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب ما در آستانه سال روز شهادت حضرت زهرا هستیم. امیدوارم که السلام علیکم خداوند عز و جل به ما معرفت بده، فهم بده، گوشه ای از مقامات این بزرگواران را درک کنیم، بفهمیم و در دنیا و آخرت از عنایاتشون محروم نشیم انشاءالله. بحث ما ارتباط با شاخصه های حکومت امام عصر بود. رسیدیم به عمران و آبادانی. یکی دو تا روایت هم خواندیم که بلاد را، بلدان را، اقالیم را یعمر و آباد میکنه، افرادی هم که میفرسته افراد معمولی نیستن، افرادی هم که همون جزء 313 نفر که امتحان پس دادن، به اصطلاح امروز گزینش شدند و امام ازشون تعهد گرفته و بهشون هم تعهداتی داده. قضیه یعمر البلاد را ما از خطبت البیان نقل کردیم. بله، ولی عرض کردیم که در سندش بحث داریم. هرچند مرحوم والد در ارتباط با مصدریابی و سامعکم بررسی منابع این خطبه سنگ تمام گذاشتم، ولی بالاخره این خطبه السلام علیکم مورد اشکاله. حالا من نظر مرحوم والد را عرض میکنم، در اینجا نظر دو نفر را نقل کنم براتون. در این کتاب بحوث علمیه فی القضیه المهدویه، این کتاب رو بد نیست داشته باشید و اگر ندارید فایلش لااقل داشته باشید، فایل این کتاب، چون کتاب تو بازار نیست کمه. در این جلد دوم یک بحثی راجع به این خطبه شده، ببینم، و دو سه نفر را حرفاشون ما نقل کردیم. یکی مرحوم سید جعفر مرتضی که شدیداً نظر منفی نسبت به این خطبه داره، میفرماید که ان فی هذه الخطبه اشکالات عدیده، اشکالات متعددی، سواء فی ما یرتبط بالناحیه اللغویه. یعنی چی؟ اشکالات بالاخره لغوی دارد، اول اشتقاقات المستعمله فیها، اشتقاقات غیر مألوفه، او فی ما تضمنته من اخطاء نحویه، اشتباهات ادبی، او تاریخیه، اشتباهات تاریخی، او تراکیب غیر سلیمه، همون برمیگردد به همون اشتقاقات. بالاضافه سلام علیکم الى عدم وجود اسناد الله، چون هم متن رو میزنه و هم سند رو میگه سند نداره. و ما الى ذالک اشکالات دیگه، و کل ذالک همه این اشکالات یجعلنا نشک فی صحت نسبتها الى امیر المؤمنین. امیر المؤمنین امیر بیانه، امیر فصاحت و بلاغت، این مناسبشون نیست. خب امیر اومین امیر بیانه شکی درش نیست، ولی لازم است که در همه خطبه ها این مسئله فصاحت و بلاغت را رعایت کنن. سوال من اینه، امیر المومنین روحی فدا در این 5 سال حکومت نامه هایی نوشتن، تو همه نامه ها نهج البلاغه است، یعنی جنبه بلاغت و فصاحت رعایت شده؟ اگه اینه پس چرا فقط بخشی ازش تحت عنوان نهج البلاغه، بخشی از بیانات حضرت، همش نیست که. مرحوم بحرانی می فهمد، من بحرانی خیلی 600-700 سال قبل فوت شد، میگه من در مکه خطبه های حضرت را دیدم، 20 جلد بود. خب الان ما این 20 در اختیار داریم، همه جنبه بلاغی داره، شکی نیست که امیر المؤمنین امیر بیان بود، شکی نیست. منتها آیا حضرت لازم است که در تمام خطبه ها و نامه ها و بیانات این مسئله را رعایت کنند؟
استاد وقتی کسی که مثلا به جواد معرفی میشه و مشهور میشه خلافش انجام بده، خب
قبول. یعنی الان این 14 جلد مرحوم محمودی، آقای محمودی خدا رحمتش کنه، 14 جلد نامه ها و خطب و اینا را جمع کرد، همه اینا جنبه بلاغی داره. مرحوم کاشف الغطا 1 جلد مستدرک نوشته، مستدرک نهج البلاغه 1 جلد، همین از این هم کمتره، یعنی 14 جلد ندیده. آی کاش بخورتا شیخ هادی دیده، اینا فقط جنبه چی داشته؟ بلاغی داشته که جمع کرده. و به نظر اخیر مستدرک نهج البلاغه همونه که کاش بخورتا نوشته، چون جنبه چیه جمع کرده؟ اون خطبه هایی که جنبه بلاغت داشته باشن. پس مرحوم آقای محمودی اسم کتابشون مستدرک نهج البلاغه است، ولی از نظر اسم شاید بالاخره جای این نباشد، از نظر اسم، یعنی این مستدرک نهج البلاغه نیست، چون بنا نبوده که هر کجا جنبه بلاغی مراعات بشه. بله رعایت میکردن و اینم مجموعه نهج البلاغه است. میخوام عرض کنم که اگر بنا باشد هر چی که بیانات امیر المؤمنین باشد بگیم باید جنبه بلاغی داشته باشد، نهج البلاغه چرا 1 جلده؟ چرا 14 جلد نباشه؟ نه هر سوال من اینه، نه اونی که جنبه بلاغی داشته جمع کرده، نهج البلاغه، بنا نبوده استقصا کنه فرمایشات امیر المؤمنین را، استقصا عرض کردم دیگه. آقای محمودی من نمیگم بلاغی نباشه، نمیگم فساد نداشته باشه، اشتباه نشه، من میگم مرحوم آقای شریف رضی یعنی خطبه های دیگر ندیده یا نبوده از امیر مومنین قبول نداشته، مختارات اینها انتخاب شده است. و الا همین الان تو بازار از 13 جلده کار مرحوم آقای محمودی، چقدر هم زحمت کشید.
خب استاد اگه یک کس دیگه جمع میکرد شاید حجم، شاید که نه حتما حجم کتاب جمع.
خب بعدی ها چرا جمع؟
چون طرف آمده این مقدار جمع شده، ما بگیم همه
فلان فردا اشتباه از من نقل نکنید مطلبی رو، خدایی نخواسته.
این سوال درست استاد که مثلا اگه به غیر از سید رضی، مرحوم سید رضی رحمت الله علیه، یک کسی دیگه جمع میکرد به نظر شما واقعا این همین کتاب میشد؟ این همین خودکار
ریاض و هر نویسندی قرارش اینه که تمام موارد رو استقصا کنه و بیاره؟
آفرین آفرین، مرحوم شریف رضی به اقتضای شغلی که خودش ادیب بود، در ادبیات تک بود، ایشون خب ببینید دیگران همین میگن، میگن ایشون زوم کرد روی خطبه هایی که جنبه بلاغتی داشته باشد. اگر بنا تصریح کرده آی توستری رو ببینید در نهج الفصاحه تصریح کرده این مساله رو، دیگران هم گفتن
همه
خطبه رو
دیده،
اینم
ندیده ابدا. کتابخونه برادر ایشون و خود ایشون معروف بود، 80,000 کتاب خطی داشت، اصلا معروف بود کتابخانه شریف رضی، کتابخانه سید مرتضی، اصلا از کتابخانه های معروفی اون روز بود و امروز حتی. یک دوره صفویه پیدا اون روز کی میگه نبوده؟ دستشون نبوده، دست شما نبوده، دست شما
تهران 150,000 عنوان داره، وقتی تو اون زمان 80,000 عنوان بوده یعنی یک استقرار کامل.
ببینید
شاهد دیگه از اون فرمان شما اینو شاید میشه عرض کرد که در یک خطبه مرحوم رضی تو یک خطبه هم اختیار کرده، استسقا کرده، یعنی یک خطبه هم کامل نقل.
ببینید
یک جمله شو نقل کرده، یک جمله شو نقل نکرده.
فرمایشات آقای به اصلا توستری رو ببینید، زیل این خطبه لله در فلان که بعضی هم میگن مربوط به خلیفه دومه، ببینید چه بیاناتی دارد اونجا. میفرماید که اصلا سید اشتباه کرده، ایشون بناش بر این بوده که خطبه هایی که جنبه چی داشته باشه؟ بلاغی. اجازه بدید اللهم بیر بیر، اللهم بیر بیر عرض کنم. می فرماید این حرف آقای دوستتی رو ببینید، می فرماید که سید رضی چون بناش این بوده که جنبه بلاغی را جمع کند، این خطبه بلا از بلاغت بر، ولی مال ایشون نیست. بعد میفهمونه که کم لهم النظیر، مورد دیگه هم هست که چون جنبه بلاغی داشته ایشون خیال کردن که از امیرالمومنین و آوردن اشاره میکنه. پس محور جنبه بلاغی بوده، نه این نگید سید رضی این خطبه ها رو ندیده، نامه ها رو ندیده، کتاب ها رو، همه این ها رو، این ماییم که ندیدیم، ماییم از اونا عقبیم، اونا خیلی جلوتر از ما بودن. اون وقت کتاب خونه شیخ طوسی را می الان سرچ کنید، شرح حال شیخ طوسی در کتاب سیر اعلام النبلا، خب میگه خرقت مکتبت و عدت نواب، کتاب خونه شیخ طوسی چندین بار، و چقدر بوده؟ میگه 80,000. شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی بوده، اینا هم دوره بودن، کتابخونه 80,000 تایی رو سید شیخ طوسی داشته، اما شریف رضی کتابها را ندیده. اینا یار به ما میشه برچسب زد ولی به اونها نمیشه. من این نکته ای که عرض کردم روش عنایت کنید. خدا رحمت کند آقای میر جهانی را. من کتابشون رو از اول تا آخر خوندم، خدا رحمتشون کنه. مستدرکات نهج البلاغه، اشکالی که بر مرحومای محمودی دارم بر ایشونم دارم. البته متواضعانه من کمتر از این هستم که به این بزرگان ایراد بگیرم، ولی میخوام بگم که شما فرمودید مستدرک نهج البلاغه. یعنی چی؟ یعنی اون خطبه هایی که جنبه بلاغی داشته نیاوردید. شما جمع کردید، هر چی بوده جمع کردید. خب الان اخیراً هم 10 جلد کلمات مولا را جمع کردن. آقای محمودی 13 14 جلد جمع کردن، دیگران جمع کردن. شکر الله سعیهم، کار بسیار خوبی انجام دادن. اما روی اسمش به نظرم جای بحث برگردم.
نهج البلاغه وضع تعیینی پیدا کرده برای فرمایشات امیرالمومنین.
بعد این فرمایش امیر محصر به این نیست.
اینا منظورشون لغت نبوده. مثل مستدرک حاکم.
ببینید امیرالمومنین دوران حکومتشون چند سال بود؟ 5 سال. درست؟ 5 سال. هر سالی چند تا جمعه داره؟ بله؟
52 تا.
خب میشه 5 سال ضرب در 5؟ بله؟ خب این چقدر میشه؟ چند؟ 205؟ بله 260. فقط خطبه های جمعه شون 260 است. حالا هست اینا خطبه های خطبه جمعه دو تا خطبه است دیگه، میشه چقدر؟ 500. خب چقدر نماز عید خوندن؟ اضحا، قربان، دیگه استسقا، جنگ ها. آیا اگر بگیم که مجموعه فرمایشات آغاز رو کم میاریم، آیا خطبه های جمعه حضرت را نهج البلاغه کاملا آورده؟ قطعا نیورده، بخشیشو نقل کرده. حرف همونیست که امیر ابن میثم بحرانی تو مقدمه کتابش داره که من در مکه معظمه دیدم خطبه های امیر المومنین 20 جلد بود، 700 سال قبل تو مقدمش داره. بیانات بیش از اینه. من خواستم اشکال کنم به آیس جعفر به کمک شما بیام، شما نگذاشتی. سه جعفر مرتضی اشکال میکنه که سوای اشکال سندی این متنی اشکال دارد. خطبه البیان چیه اشکالاتش؟ اشکالات لغوی، اشتقاقات، نمیدونم بالاخره اخطاء نحوی تاریخی. و من بهشون خواستم عرض کنم که یعنی بخواد بگید جنبه بلاغی مراعات نشده است. آیا بناست که تو همه خطبه ها جنبه بلاغی رعایت بشه؟ که حالا که این خطبه اون جنبه را ندارد پس از اعتبار ساقط. من اینی میخوام بگم، نه بنا نیست که همه خطبه ها را این. خب یه نفر از راه دور آمده یه سوالی از مولا میکنه، حتما باید آقا جنبه فصاحت اونجا رعایت کنه. بار برد نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. یه وقتی با مردم میخواد صحبت کنی، یه وقتی با خدا میخواد صحبت کنی، مناجات ها رو ببینید چه خبره. محدودیت ندارن ائمه وقتی که میخوان با خدا صحبت کنن، محدودیت ندارن. اما محدودیتشون با کیه؟ صحبت با مردمه. لذا محدودیت دارن. گاهی جنبه بلاغی، گاهی نه، عادیه. آیا امیرالمومنین افصحه یا پیامبر اکرم؟ شکی نیست که محمد مصطفی افصحه، شکی نیست. انا افصح العرب. اما آیا تمام بیانات پیامبر که برای این اساس؟ نه، گاهی طرف مقابل باید برو بفهموندش، طبق فهمش باید صحبت کرد.
زمان هستم این مردم تردی کرده
اندافهشون بالاتر بوده. ولی بالاخره این خب ادامه دم حرفای سید جعفر. وقد ذكرنا ان من المحتمل ان تكون هذه الخطبه قد تكونت وظهرت نتیجه مبادره من شخص. یه آقای وعظ اش کرده، این آقا کیه؟ لا یملک ثقافه، نه فرهنگ داره ولا معرفه. دیگه اینجا حمله میکنه سید، اون رگ سیادتش گور میکنه. لا ثقافه ولا معرفه بالقواعد اللغویه، اصلا آشنا با ادب شعر همسلم نخوند، اصلا آشنا نیست با ادبیات. ولعله کان یجمع ما کان یقع تحت یده. این به اصطلاح چی میگن؟ به اصطلاح روایات را جمع میکرده بعد خودش مونتاژ، آفرین، مونتاژ میکرده. یه روایت اینجا پیدا کرده، اونجا پیدا کرده، اینا این اول جمع کرده مونتاژ شده خطبه بیان. این حرفای ایشون هست، اینجور نیست که همه همینه بگن، حرفای ایشونه. میفرماید که لعله کان یجمع مکان یقع تحت یده من احادیث یجد فی کتب السنه والشیعه والزیدیه والاسماعیلیه. ما شاء الله،
چه عالمی بوده با این مثال.
میگه جمع میکرده، مونتاژ میکرده. بعد او ای فرقه من الفرق، او اعمی مسلک بوده، صحیحی نبوده، اعمی بوده. ثم یسوقها على شکل خطبه. یه ساعت از اینجا، یه ساعت از اسماعیلی، یه ساعت از کی، یه ساعتی شده یک خطبه. دون ان یمحص تلک الاحادیث، زیر رو نکرده، تتبع نکرده، چون عقلش و فهمش و مقامات علمیش اونقدر نبوده که اینا رو بفهمه. او یمیز غثها من سمینها، قدرت تمییز غف خوب از غیر خوب را نتسر از ناسر نشد. بعد میگه که حقها من باطلها، کدوم حقه کدوم باطله. علما انما طلعنا عليه من کتب المتقدمین لم يورد هذه الخطبه، لم این کتب المتقدمین لم يورد از کتابها ولم يشر اليها. یعنی چی؟ حرفشون درسته اینجا، در کتب متبدین ما وقتی که روایت رو نقل میکنیم میریم دنبال ریشه، آفرین، اقدم مصادر. خب ما این خطبه رو میخوایم ببینیم اقدم مصادرش کجاست، نداریم. حالا بیانات مرحوم وارد اشاره خواهم کرد، خیلی تلاش بکنیم به 600-700 سال قبل بیش از این
نمیتونه.
کلش حالا این فرمایشات قاضی جوان اشکال سندی میفهمند دارد، و هم نبود در کتابهای متقدمین و هم اشکالات متنی.
این وقتا علمای رجالی برای متنی که قابل هضم نیست براشون و قلوب رو ازش میفهمن، خودشون ابداع تخریب میکنن توی سند، یعنی هم میخوان سند رو خراب کنن. تو خود فتول بیان 400-800 سال پیش بیشتر،
اجازه بدید من تکمیل کنم،
انجام میدن
تکمیل کنم. این فرمایشات ایشون در کتاب مختصر مفید، یک کتابی است ایشون دارد به نام مختصر مفید، 30 جلده، خیلی نیست، خدا رحمتش کنه، چقدر این مرد پرکار بود. این سوالات را جواب میده. الان من نمیدونم 16 یا 13 جلدشه دارم، ولی 30 جلده. اونجا ایشون در جلد سوم این فرمایشات را دارن، ولی یک کتاب دیگه هم دارن تحت عنوان خطبة البیان، اونجا را مراجعه کنید. باز یک کتاب دیگه دارن، الصحیح من سیرت الامام علی، اونجا مفصل بحث میکنه راجع به خطبة البیان. بله، قبل از ایشون طوالع الانوار، کتابی است کمتر در دسترسه، اینه من شاید 50 سال قبل تهیه کردم و مطالعه‌اش هم کردم، اخبار زیادی دارد، فضائل زیادی دارد. مؤلفش مرحوم سید مهدی موسویه، من اعلام القرن الثالث عشر، علمای قرن 13. خب علامه میشه چی؟ علامه مجلسی قرن چندم میشه؟ 12 دیگه، 4 تا 1. خب ایشون بعدش، لذا از بحارم نقل میکن. کتابی در عرض کنم به نام طوالع انوار، فرق از تألیف این کتاب 1250. خوب دقت کنید، میشه قرن 13 دیگه. ایشون خطبه تطنجیه را، حالا ضبطش باید ببینید، یا تطنجیه، اصلا خود اسمش هم، خطبه تطنجیه را یا تطنجیه را که نقل میکنه، بعد این مطلب را داره. هذه الخطبه، کدوم؟ تطنجیه یا تطنجیه، و خطبه البیان و غیرها، چند تا خطبه دیگه هست به همین اسم، خطبه نورانی، خطبه دیگه. میفرماید که من این خطبه تطنجیه و خطبه بیان و خطبه‌ای که در این کتاب ذکر شده است، المشتمله لتلک الفقرات الدال على الوهیت علی و على خالقیت علی علیه السلام و رازقیت علی و غیرها من الافعال الالهیه. تو این خطبه ها چیزهایی به امیر المؤمنین روحی فدا نسبت داده شده است که اینا ملکیه ولی خداوند عز و جل است. فهیه من الفقرات المتشابه، در قرآن کریم محکمات داریم و متشابهات. محکمات چیه؟ هنه ام الكتاب. اما اینی که فی قلبه زجر تبعه متشابه. ایشون میفهمد که این خطبه های حضرت اینا فهی من الفقرات المتشابه. من ازتون خواهش میکنم علاقل همین خطبه بیان رو یه بار مطالعه کنید که ببین بالاخره حرفایی که میزنن بر همه فقره ها مطابقت داره یا بر بعضی هاش. وقت ممکنه به حرف پدرم مرحوم والدم برسید که مدسوسه، اونا مدسوسه که کل خطبه رو به هم بزنن، که بید مثل جعفر مرتضی بفهمد که این آدم بی سوادی نمیدونم به اصطلاح منتاشکار بوده و چی بوده، اینا رو جمع کرده. یک بار شده این خطبه رو ببینید و خطبه های دیگری که کمتر معروفیت دارد، اینها را اون مرحوم چه اسمش هم یادم رفت، لا اله الا الله، در کتابش نقل میکنه، مشارق و انوار، انوار الیقین یا مشارق انوار، کدومه؟ میدونم دو تاست، یکیش مشارق الانواره، یکیش مشارق انوار الیقینه. مشارق انواع، یکیش از اهل سنت، یکیش اهل شیعه است. ببینید کدومه. الان ایشون آورده بعضی خطبه ها، برای یک بارم که شده اینها رو ببینید، مطالعه کنید. آقای عرض کردم موسوی میفرماید که فهی من الفقرات المتشابهه ظاهرها عند اهل الظاهر والمتشرعين منافل لظاهر الشهر. اهل ظاهر و متشرعین اینا رو میگن چیه؟ مخالف ظاهر شرع و مشعر بالکفر. نه دیگه، باید که به اصطلاح خدا میفهمد که فی ستت ایام به امیر مؤمن نسبه اینده که اینا رو در بله چی؟ نه یه لحظه طرفت عین
خود قرآن
میدونم اذا اردنا نشئن نقول کن فیکون، اما خدا همون خدایی که ما کن فیکون میموند خلق من سماوات چقدر. خب امیر مومنین نظرین که فی طرفت عین،
اگه بس
زودتر از این دیگه اون کمتر بله من قبل ان چی؟
یرتد
الیک تر. اینها را ببینید بعضی ها حرفشون درسته، میگن میخوان طرف را خراب کنند بد دفاع میکنند و خود به اصطلاح تعمد دارن، تعمد دارن که بد دفاع کنن. همین این من در ایام مکه، حالا ایشون امسال مشرف شدن دیگه شاید کمتر بوده، اون سالایی که ما بودیم خب کتاب ضد شیعه تألیف میکنن، اسمش اسم خیلی جذاب، امام زمان کی ظهور میکنه؟ آه چه آدم خوبیه این جنجی. مؤلفش کیه؟ مرتضی عسکری. مؤلفش کیه؟ جعفر سبحانی. خب این اسما مشخصه، معروفه شد. خب طرف را گول میزنن به این اسم و به اون عنوان، بعد همش مطالبه ضد شیعه است. گاهی اینجوریه. لذا بین دو پرانتز عرض کنم، کتاب ابن الغزایری شما که فقه خوندید و بالاخره بحث دارید و بحث رجالی داشتید، کتاب ابن الغزایری سر قبول ندارن. ببینید آقای خوی محمد که معلوم نیست مالکی، ولی آقا بزرگ محمد که مال دشمنان ماست، دشمن اینو جعل کرده که روات ما را زیر سوال ببره. بله نداریم اون که در درس نیست. نقل
میکنن میگن هر دوشو داشته ولی الان فقط تصریفاتش به ما رسیده.
بله نه ببینید اونی که دستش رسیدی بله. میگه سوخ کتاباش
بله.
میگه کتابایشون احترق. خب از کجا ابن طاووس اورد 300 سال بعد، 300 سال بعد از احترق نسخه دست ابن طاووس رسیده؟ جالب این است که ابن طاووس خودش میفهمد که من تضمین نمی کنم، لا از من صحت، وقتی که خود ایشون میفرماید علامه از استادش گرفته و این کسانیم که حرفا رو آوردن از علامه آوردن، علامه از استادش گرفته، استادش هم که همین میفهمد که من تضمین نمی کنم. برگردم
تنجیه
منصوبه تنگه، حالا یک بار این دیده بشه.
یه دو تا خوشبم هست که یکنش بدون الف یکنش بدون نقطه.
بله
این هست واقعا، این از خطبه های
نقل شده، نقل شده، عرض کردم اینا آمده ذکر هم شده، باید روش بحث کنیم. بعد میفهمد که مشعرون بالکفر، بعضی از فقرهاش این حکایت از کفر میکنه و خلاف مذهب الاثنی عشریه. آقا توحید پیش آل محمده، توحید مفضل رو ببینید، اینا روی مسئله توحید خیلی حساس بودن اهل بیت عصمت علیهم السلام، نمیان یه حرفایی را بزنن که بله و باطنها. ببینید یکی به نقل یکی چی میگن، یک تعبیر برای یه جوریست که هر دو طرف رو داره، ظاهرش مشعر به کفره و باطنها چی مستور عنا، نمیفهمین چیه، مخزون عند قائلها، رد نکنید، خودشون بهتر میدونن چه فرمودن. فلک ان لا تنکر ظاهرها، میخوای ظاهرش منکر نشو باطنش منکر نشو، چرا؟ لعلها، و خیلی با احتیاط حرف میزنه، لعلها وردت کذالک عنهم، چه میدانی شاید از طرف اینها اینجوری رسیده، و نحن لا نعلم به ای وجه وردت، نمیدونیم چجوری وارد شده. فیکون انکارها ردن و هو کفر، قبولش چی بود؟ قبولش کف، انکارش هم چی؟ کف. من چی خواه کنم؟ آخه چی خواه کنم؟ میفرماد که فلک خواه خواهی سالم باشی؟ فلک السلامت و النجات الا تعتقد بظاهری ها. ظاهر چیه نمیفهمم. مگه بناس همه کلمات ائمه رو بفهمید؟ نه، اینم یکیش خب ظاهرش آقا میگن لکه، اختیار با خود. بعد میفهمد که و تذر و تترک ظاهرها و باطنها و تأویلها علا بیان قائل. آقا نمیدونم. و میگن بزرجمهر یک زنی آمد از این سؤالی کرد، مطلع از قصه شو، از این سؤالی کرد، گفت نمیدونم. ناراحت شد اون زن، گفت تو اینقدر پول از دولت میگیری که جواب ماها رو بدی میگی نمیدونم. گفت پول در برابر علمم میگیرم، اگه خواسته بشم در برابر جهلم بگیرم، خزینه دولت کفاف نمیکنه، جهلم خیلیه، من در برابر علمم میگیرم. حالا میفهمد که میتونی اینجوری بگی. ظاهر چیه؟ نمیدونم. باطن چیه؟ نمیدونم. تعویلش چیه؟ نمیدونم. یک کلمه بلدم چیه؟ نمیدونم. خب اینا رو کی میدونه؟ خود امیرالمومنین روحی فدا، خود ایشون میدونه. یه وقتی خدا رحمت کنه آقای اشتهاردی رو، ما خیلی درسشون بودی و خیلی ازشون استفاده کردیم و کمتر اتفاق میفتید که من یادش باشم و برایشون طلب مغفرت نکنم. ایشون یه وقتی تو درس خطبه حمام رو خوندن که مؤمنین متقین کی هستن. اینایی که آب کوثر نصیبشون میشه این مواصفاتشونه. فرمودن که گفتن بعد یه نفر پا منبر گفت آقا اینجوری که علی میفرماد باید خودش بریزه بخوره فقط. کسی دیگه نیست، این مواصفات مال خودش. حالا ظاهرش چیه؟ نمیدونم. باطنش چیه؟ نمیدونم. تعبیرش چیه؟ نمیدونم. پس کی میدونه؟ خودش امیرالمومنین میدونه، روحی فدا. و اینی قد خب شما چرا آورده اینا؟ خب برای چی آوردی؟ و دیگه نه ظاهر نه باطن نه هیچی نمید، برای چی آوردی؟ ظاهرش هم که میگید کفر، باطن ردش هم کفر، برای چی نقل کردی؟ میگه و اینی قد ذکرتها لتعلمها، هم مطلع باشه که هم چیزی هست و تعلم مخالفتها، بدونی که این ظاهرش مخالف است با مذهب اثنی عشریه. من اینو به این خاطر آوردم. فظاهرها و باطنها عند اهلها و اهل البيت ادرى بما في البيت، اونا بهتر میدونن، ما نمیدونیم منظور چیه. خب کلمات مرحوم مجلسی من در بعضی کتاب ها به تفصیل وارد شدم، اینجا خیلی مختصر آوردم. مرحوم مجلسی هم نمیپذیرن، دیگران هم ایراد میگیرن، ولی مرحوم وقت داریم؟ مرحوم والد به نظر حقیر بخشی از کتاب اشیعت و رجعه ایشون همون فقرات چیه؟ خطبتون؟ بیانه. فقره رو عنوان میدن. خب از اینجا شروع میکنن، المهدی المنتظر و خطبت البیان. کتاب اون روز دور برداشت، هنوزم از دور خارج نشده، نیست تو بازار، ولی یکی از مراجع این کتاب. ایشون میفرماید که نقلنا هذه الخطبه الشريف المشهور المنسوب إلى مولانا سلطان العارفين امام الموحدین، امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینا کجا نقل میکنیم؟ من کتاب دوحة الانوار. خب دوحة الانوار مرحوم یزدی معاصره، مؤلف للشیخ محمد الیزدی، همین صاحب الزام النصب صفحه 150. ويوجد من هذه الخطبة الشريفة في الأقطار، در كتاب خونه های عالم هست. کجا؟ نسخ عديدة يظهر من مراجعة جلد 7 الذريعة لشيخنا العلامة الطهراني في حرف خاء خطب صفحه 200. نقلها عن جماعه، آقا بزرگ تهرانی تتبع کرده این خطبه را از جمعی نقل کرده است. عن جماعه کیان اونها؟ منهم العارف الناقد البصير القاضي سعيد القمي. به نظر حقیر ببینید شاید یکی از قدیمترین منابع همین باشه. آقای قمی وفاتش که 1103، یعنی زمان کی بوده؟ علامه مدیسی بوده، سلام علیکم، 300 سال قبل. یعنی خیلی برید عقب عقب بریم همین 300 سال قبل. و منهم صاحب الزام الناصب، کیه؟ همون صاحب دوحة ال بله؟ دوحة الانوار معاصر. بعدش ومنهم العلام الفقيه القمي في جامع الشتات. جامع الشتات دو ست چاپ داره، چاپ سنگی دو جلدی، چاپ حروفی که دو تا چاپه، یه چاپ سقلین 12 جلده، یه چاپ کیهان 10 جلده. اون سقلین را من اگر پیدا کنم میخوام، نیاز دارم. هرچی هست به والد من، هر چی دارم بالاخره چی میگن، ریزخار سفره ایشون هستم. اگرم گاهی ایراد میگیرم من محس علمیه، والله شبی نیست که موفق به نماز شب، اگر موفق باشم شبی نیست که دعاشون نکنم، و وظیفه من این است که دعاشون کنم. علاین مرحوم والد استناد میکنن به چی؟ جامع شتات. خب من متواضعانه به والد محترم عرض میکنم جامع شتات اینو آورده به عنوان قبول، یعنی قبولش کرده، بله رد کرده. جامع شتات این خطبه را رد کرده، مثل همین آقای موسوی.
ظاهر قاضی سعید هم همین،
اونو من ندیدم.
تعبیری که ایشون به کار میبرن العارف الناقد،
این دیگه من دقت نکردم. من عبارات ایشون اگر رسیدم عرض میکنم. و یظهر من شیخنا دام بقا. شیخنا کی؟ نه آقا بزرگ تهرانی در حال حیاتش این کتاب رو نوشته نشد. خودم درک کردم آقا بزرگ تهرانی. و یظهر از ایشون انهو توجد هذه الخطبه فی المکتبت الرضوی مشهد. تاریخ کتابت ها 729. این عرض کردم در کتاب آقای آقا بزرگ هست که یک نسخه خطی ما داریم، مال چه تاریخیه؟ یعنی چند سال قبل؟ این 700 سال قبل، یعنی این یکی از نسخه قدیمی است. و نسخه اخرى بخط درویش علی ابن جمال الدین، تاریخ کتابت ها 927. پس اقدم چیه؟ 729، بعدش با 200 سال بعد 923. و نقل سید شبر، انصافا مرحوم والد تتبع کرده، این زمینه رو برای محققین فراهم کرده. مرحوم شبر همه این خطبه را در رساله خودش علامات ظهور، مرحوم شبر یا شاگرد علامه است یا شاگرد شاگرد علامه است، یک واسطه. و یظهر منه شروح اخرى لهذه الخطبة، خلاصة الترجمان، بعض معالم التنزيل، بعض شرح النور علي شاه متوفى 1212. ويوجد چند دقیقه وقت داریم؟ وقت تمام. یک بیان از ایشون میخواستم عرض کنم که دیگه انشاءالله برای بعد از تعطیلات انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.